الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله وآله الطاهرين. در خاطر شریفتون باشه، جلسه پایانی گفتیم که به دنبال این بودیم که دروازه های ورود به مباحث فقهی از راه آثار بازی ها رو معرفی کنیم، به تعبیر دیگر راه های دخالت آثار بازی ها در مباحث فقهی. این رو گفتیم عرض کنیم خدمتتون، و بعد بحث حکمرانی رو، یه حکمرانی فقهی بازی ها از منظر از جهت آثارش رو، اونم یک توضیح مختصری بدیم، و بعد سرفصلای بحث رو بگیم، سرفصلا رو هم به بحث بگذاریم. دوست دارم که دوستان نظر بدن که ما چه سرفصلایی رو اصلا بحث کنیم. من یکی دو سرفصلای پیشنهادی خواهم داد و دوستان بالاخره نظر بدن تو میتونیم، چون من یکی دو سرفصلایی دارم که زیاد با هم دیگه تعارض ندارن، تا شاید از جهت اینکه مخاطب پسند بودنش کدامش شاید بیشتر اولویت دار بودنش از کنم، از این جهت گفتم به رأی دوستان هم گذاشته بشه تا نظر بدن. یکی دو تا فقط مدخل مونده بود، یعنی یکی دو تا راه دخالت آثار در حکم فقهی رو من عرض کنم و دیگه این بحث رو جمعش کنم. یکی دیگر از اون راه های دخالت آثار در بازی ها این هست که آثار بازی ها در کشف اهم و مهم موضوعات، شناخت اهم و مهم موضوعات خیلی مؤثره. شما میدونید که گاهی در استفاده بازی ها یا در تولید بازی ها، تولید کننده یا مصرف کننده با یک تزاحم هایی روبرو میشه که این بازی رو تولید بکنم یا نکنم، این بازی رو انجام بدم یا ندم، بالاخره در یک تزاحماتی قرار میگیره. به این معنا که گاهی میبینه یک هدفی میگه لازمه این بازی رو انجام بدی، یک هدف میگه این بازی رو لازمه برای اینکه خلاقیت فرزندت بره بالا، در مسیر تربیت فرزندت، رشد دادن فرزندت، این بازی رو ببر به بچت معرفی کن. یک جهت دیگر میگه نه، این یه معایبی داره، اون معایبش هم بی اثر نیست در زندگی فرزند و اینها، اون معایب میگن نه این کار رو نکن. یا انسان خودش میخواد تولید کنه، با یک هدف مقدسی هم اومده توی این عرصه، یه جاهایی گیر میکنه، اون بخش‌های تولید کننده چیزی رو طراحی کردن و آوردن پیش این آقا که نگاه میکنه، میبینه که این با یک نگاه کارشناسایی که گفتن، با یک نگاه کارشناسی مضر، از اون طرف با یک نگاه کارشناسی دیگر مفیده، یعنی یه جهت مضر دارد، یک جهت دیگری دارد که مفیده، میمانه توشون چه بکنه. بالاخره در این جور جاها یکی از راههایی که میتونه موجب ترجیح یک طرف باشه شناخت آثار، یعنی وقتی که آثار اینها رو میسنجه میبینه یکی مثلا میگم اثر اعتقادی داره، یکی اثر فرض کنید که به طور مثال تربیتی مختصر داره، یکی هست که اعتقادات اصلی کاربران رو نشانه میره، از اون طرف یک اثر دیگه ای داره که مثلا چه بسا موجب خلاقیت بشه. خیلی عینی روشن بخوایم، حتی بعضی بازی ها رو حالا ما اینجا بنا نداریم اسم ببریم و در حدی هم اطلاعاتمون هم اونقدی نیست، اما جا داره که بالاخره گاهی دوستان نظر بعضی از کارشناسا رو بگن که فلان بازی رو مثلا نظرشون این هست که این درست خلاقیت ایجاد میکنه اما مضرات تربیتی داره، مضرات اعتقادی داره و الی. خب اینجور جاها خیلی روشنه، آدم زود میتونه تصمیم بگیره. وقتی مضرات اعتقادی اصلی داشته باشه، یعنی واقعا دین و مکتب و مذهب یک طرف رو نشانه بره، طبیعیه که دیگه از اون خوبی و حسن تربیتیش دست میکشه. ولی گاهی به این راحتی ها نیست، یعنی این کش و قوس همچین تابلو نیست که اون مثلا یک امر اعتقادی خیلی مهم می باشد و این یکی یک تربیتی مثلا ایجابی باشه، به دست آوردنی باشه. میگه خب نه، فعلا از این راه به دست نمیارم. اینجوری راحت نیست. گاهی فراتر از این هاست و پیچیده تر از این هاست و تشخیص موردش هم سخته. اینجا واقعش ما نیاز به مطالعه جدی تر داریم. ولی خب به هر حال اونی که قضاوت میکنه در آخر میگه کدامش مهم است و کدامش اهم، بررسی این آثاره. شما از کارشناس ها کمک میگیرید که این آثار را برای شما رو کنن، بگن آقا چی. البته مثل هر جای دیگه اگر این آثار رو شناختیم و بعد دیدیم نه این آثار هم توی حتی اندازه اصلا ترجیحی بر هم دیگه ندارند و اینها، ما در امور تربیتی یکی از چیزایی که میخوام بگم همین تو اصل براعت اصول فقه برای این گذاشتیم که میدونیم که هر جا به راحتی نمیتونیم براعت جاری کنیم. اگرم یه همچین جاهایی شد به راحتی براعت جاری نمیکنیم، میریم جانبی که رعایت احتیاط بشود در، چون امر تربیتیه، چون امر اعتقادیه، چون بعضی امور مهمی هست باید رعایت بشود. بازی ها این بازی رو بسازیم که این مخمسه ها نیفته. ضوابط این که ما چگونه میتوانیم از این بازی ها در مسیر شناخت اهم و مهم استفاده کنیم، مباحثی است که در آتیه بهش خواهیم رسید. این فقط دارم دروازه های ورود رو معرفی میکنم، اما اینکه حالا امروز وارد این بحث بشیم نه، اینا رو فقط میگم اینجا در آتیه در مباحث متعددی بهش میپردازیم. پس یکی بحث اهم و مهم شد. عمدتاً هم هر جا ما بحث از اهم و مهم میکنیم یعنی باب تزاحمات. در باب تزاحم آثار میتوانیم از طریق در واقع اثر مهمتر قضاوت. راه دخالت دیگر که اونم خیلی مهمه، بحث مصادیق امر معروف و نهی از منکر، شناخت مصادیق امر معروف و نهی از منکر در مورد مصرف بازی ها و حتی تولید بازی ها. یعنی چی؟ یعنی این سوال رو جواب میدیم، شما معضل اخلاقی و یک خلأ اخلاقی رو در جامعه می‌بینید، برای اینکه این خلأ اخلاقی رو، خلأ تربیتی رو در جامعه پر کنید و جامعه رو، بچه‌ها رو، کودکان رو در اون مسیر صحیح قرار بدید، می‌بینید که بهترین راهش استفاده از بازی هاست. شما می‌توانید در بازی‌ها به گونه حتی ناخواسته راه‌های تربیت و آموزش برخی از معروف‌ها و راه‌های دور شدن یا اصلا ایجاد دور شدن از برخی از منکرها را ایجاد کنید. تو باز شما میگی من این توانایی رو دارم، خب اینو از کجا میتونی؟ از طریق آثار. یعنی باید واقعا از طریق آثار است که شما اصلا این ایده در ذهنت جلوه میکند، پدیدار میشه و بعد هم میری برای پیاده کردنش. اینه که من فکر میکنم مهمترین بحث هایی که ما داریم در بحث بازی ها هم قسمت آثار بازی هاست. و جالب اینه که تقریبا رویکرد جهانی هم به این قسمتش زیاده، یعنی بیشتر آثار بازی ها رو الان هم مراکز تربیتی ما از دانشگاه هامون بگیر تا مدارسمون، حتی مدارس در حد پیش دبستانی و اینها، وقتی حرف از بازی ها میشه فورا میرن سراغ این آثارش. فرقی هم نداره اینها مسلمون یا غیر مسلمون، فرقی نداره، چون آثار بازی ها خیلی زیاد تاثیرگذار هست در رفاه حتی زندگی افراد، در آرامش و آسایش افراد. ما ازش بیشتر اینها عناوین فقهی هم داره، ولی به همین دلیل مهم هست. و لذا من تقریبا از این 7-8 سالی که وارد بحثای بازی ها شدیم بارها گفتم یک گروه فعالی میخواهیم که در زمینه بازی ها تلاش جدی بکنن، آثار بازی ها، آثار تربیتی غیر تربیتی همش رو مطالعه کنن، در یک مطالعه نظاممندی قابل عرضه باشه و به صورت عینی بازی هایی را هم بیان واقعا بررسی کنن و معرفی بشه. شاید چند ساله میگم دوستان این بازی هایی را که رایج هست و بدن افراد روانشناس تربیتی ما غیره اینا را تحلیل کنن، تحلیل اینها در سایت مربوطه منتشر بشه و ما هم ازش استفاده کنیم در بحث فقهیش هم مهم هست. قرص ببینید اینا دروازه هایی هست که ما برای ورود به بحث های آثار بازی ها نیاز داریم، که نمیدونم دوستان بحث های قبلی ما رو دنبال کردن یا نه، چند تا تقریبا دروازه رو گفتیم. یعنی گاهی ما آثار بازی ها کمک میکنه که یک ملاک احکام، بر اساس ملاک احکام احکام رو جاری کنیم. گاهی آثار بازی ها گفتیم کمک میکنه که مصداق یک عنوان شرعی رو پیدا بکنیم. مثلا عنوان شرعی گفته آقا ترویج حرام حرامه، از اون برم گفته چی، مثلا فرض کنید که به طور مثال تربیت نسل جوان نوجوان لازم، چه برای حاکمیت، چه برای نهادهای مردمی و حتی برای آحاد مردم. خب خیلی از این آثار به ما میگه که این بازی مصداق اینه، میشه ازش کمک گیره. یکی دیگر از چند تا رو داشتن میگفتم، یکی بحث مقدمه بودن بود که اون جلسه عرض کردیم مقدمه واجب یا مقدمه حرام بودن، و یکی هم گفتیم که آثار موجب کشف نیت و اهداف میشه. این خیلی مهمه، خود ما بسیاری از این بازی ها رو بر اساس آثارش کشف هدف میکنیم. یعنی میگه وقتی این بازی خیلی روشن همچنه اثری داره، حتما تولید کنندش به این اثرش توجه داشته. و یکی هم که امروز عرض کردم، دو تا رو امروز عرض کردم، یکی بحث اهم مهم بودن، یکی هم زمینه چینی برای یا بگیم مشخص کردن موارد امر معروف و نهی از منکر. یکی از چیزهای دیگر هم بگم و دیگه واگذار کنم به خودتون، یعنی راهاش بسته نیست، شما میتونید بیشتر هم و شاید هم بعضی از اینا تداخل عام و خاصی باشن. و یکیش پس میگم و اون این که زمینه سازی برای تعاون بر خیر و بعد اعانه بر اسم. آثار بازی ها موجب شناخت موارد، اینجوری بگیم شناخت موارد اعانه بر اسم و تعاون بر خیر، اینجوری. این موضوع که عرض میکنم خیلی مهمه اتفاقا تو بحث بازی ها باز دوباره. امروز واقعا جهت اثباتی و ایجابی بازی ها، اون آثار خوب بازی ها کمتر بهش توجه میشه. یعنی حالا تعجبه که تربیتی های ما کمتر هم بهش میپردازن، این تعجبه. شاید هم به این خاطره که بازی های رایانه وقتی تولد پیدا کرد و هی رشد کرد، بیشتر اون جهات منفیش زیاد بود، این بیچاره ها بیشتر دفاع کردن تا بیان تبلیغ کنن. ولی خب اگر ما بخوایم در واقع یک مواجهه فعال داشته باشیم، باید واقعا اون جهت ایجابی بازی ها رو خیلی بهش توجه کنیم. یکی بحث تعاون بر خیره. این فرهنگ تعاون بر خیر رو تو بازی ها میخواییم قرار بدیم. تنها راه این که ما بفهمیم چگونه میشه اینها رو شناسایی کرد آثارشون رو دیگه. آثار بازی ها نشان میدهد که این آیا بازی با این مثلا مشخصات موجب تعاون بر خیر هست یا نه. برعکسش هم در امور سلبی هم همینطوره. در امور سلبی که دیگه زیاده، گفتنی نیست. ما اینقدر زیاد داریم تا شروع میکنیم از این سلبی ها گفتن، بازی سازان ناراحت میشن، میگن شما همش به سلبی هاش نگاه میکنید. خب زیاده، سلبی هاشون خیلی زیاده. بازی هایی که عموماً یا عمدتاً در غرب تولید میشه، روشن طبیعی هم است که درشون مسائل فقهی اسلامی درش دیده نشده باشه، ضد حتی فقه اسلامی باشه. این روشنه. اگرچه از جهت اخلاقی سعی کردن که از جهت اخلاقی و تربیتی یک جهاتی رو پرورش بدن. اونی که در واقع به ما میگه که آقا خریدن این بازی و بازی کردن این بازی، یا حتی تولید، بریم تو قسمت تولیدش، تولید این بازی، کمک کردن در تولید این بازی، در توزیع این بازی و بعد رسیدن به اینا، مثلا فرض کن که مصداق اعانه بر اسمه، چی میگه؟ چی میگه؟ چه راهی از ما اینه ثابت بشه برامون؟ فقط شناخت آثار. اینه که بازم تأکید میکنم شناخت آثار خیلی مهمه. اصلا ما در بحث بازی ها اگه بخوایم به یک نظر روشنی برسیم، حتما این استثناء هم نداره. بدون شناخت آثار نمیتونیم به هیچ نتیجه قطعی برسیم در مورد بازی ها. این خلاصه حرفای ما در این که اهمیت ورود ما به بحث آثار بازی ها و تا یه حدی هم دروازه های بهره گیری از آثار بازی ها در فقه بازی ها اجمالاً این مقدار، تا بعد بحث بعدیمون که اون حکمرانی بازی ها رو خدمتتون بگم.
مثلا مسائل مستعد مثل صلات و صوم نیست که مثلا بگیم شاله حکم داده که اصلا نمیدونیم چرا امتحانیه یا چه مصلحتی، مثلا مسائل مستعد کاملا امتداد مثلا آثار احکامه که مثلا تطبیق میشه توی مثلا اصلا هم غیر از این محور دیگه، یعنی اهداف هم به صورت جزئی شاید بشه بگیم، ولی موضوع مطمئنا در مسائل مستعد خودش در واقع مخاطبه هیچ حکمی ازن نباید بشه نکنه تکلیف موضوع.
این فرمایش شما یک کمی جا داره، حق دارید، به خاطر اینکه پارسال تو بحث ما بودید، پیارسال نبودید.
صوت پیارسال
گوش کردی؟ یادتونه ما گفتیم تو مسائل مستحدثه ما سه کانال، حالا بگیم سه بعد داریم برای اینکه به احکامش برسیم. یه بخشش آثار و یه بخشش اهداف بود، یکی هم خودشه. خودشو میدونی برای چی بررسی میکردیم؟ برای اینکه عناوین فقهی توش کشف بشه، مثلا ربطی به آثار هم نداشت. مثلا ها شما اگر چنانچه توی بازیتون قمار گنجونده باشید، تو خود بازی تعاملات مالیشو من بررسی میکنم، میگم قماره، مثلا کاری به آثار ندارم دیگه، کاری به اهداف هم ندارم، میگم این بازی را داره. بنابراین نه، اینجوری نیست که فقط هم آثار باشه، خود اون بازی هم که ما هفت عنصر رو گفتیم، انصافا هفت عنصر خیلی جدیه، مسائل بیشترش اونجاست. ولی خب آثار هم اهمیت فراوان داره. خواستم بگم فکر نکنید فقط خود موضوعه، نه، بعد از اینکه از خود موضوع میخواید به خروج به بیرونی موضوع نگاه بکنید، دو تا چیز داریم، یکی هدف، یکی آثار. اونی که مهمتره آثاره، خیلی هم از جهت دایره در واقع تاثیرش زیاده. و الا خود موضوع اوله دیگه، خود موضوع رو بررسی میکنیم در اون هفت عنصر. مثلا جلوه های هنری کم بحثایی داره خودش، از نقاشیاش بگیر تا مسائل دیگه، از موسیقیش بگیر تا مسائل دیگه، و تعاملات مالی کم حرف داره و همینطور. اینا همشون جزء عناصر تشکیل دهنده خود بازی های رایانه ای هستن که ما هفت عنصر رو براش معرفی کردیم و بر اساس اونها هم بررسی کردیم. البته نرسیدیم کامل بررسی کنیم، ما هنوز مثلا تعاملات مالی شاید یک سال تعاملات وقت من رو گرفت، ولی همشون رو من نرسیدم بحث کنم. بسط جلوه های هنری در یه حد مختصری من بررسی کردم، اینا رو فقط راهش در واقع باز کردیم که دوستان میتونن مسائل فقهیش رو ادامه بدن. و البته ناگفته نماند، برای هر موقع اینجور چیزایی به ذهن خودتون رسید، اون کتاب رو حتما هر کدومتون یه کتاب رو بگید از خود مدبر مرکز دانش بازی ها، لااقل یه کتاب به شماها بده از اون کتاب مسئله شناسی فقهی رو داشته باشید. من میسپرم لااقل یک کتاب این مقدار لااقل لازم هست که در دستتون باشه، نگاه بکنید ببینید که چقدر مثلا مسائل فقهی قابل طرحه در کدام قسمت هاشون. تازه ما اونجا نمونه است باز همون، یعنی باز راه برای محققین اون بازه که بیان غیر از اون مسائل مسئله دیگه ای رو طرح کنه.
یه تفاوتش اینه که تو اون موضوع به یک جز که مثلا یه قسمت از قمار داخل بازی بود اون حکم گفتیم، ولی آثار به کلیت یک بازی، یعنی یک بازی
نه، اونم برای یه بخش دیگه. آفرین، اونا پارسال اشاره کردیم امکان داره، چون بحث آثار انشاءالله خواهیم رسید، این اهداف پارسال بحث اهداف بود، امسال یادتونه بین اهداف و آثار هم زیاد فرق نیست. گفتم آثار مقصود میشه اهداف، هر اثری که مقصود تولید کننده باشه میشه هدف. فرق بین هدف و آثار اینه دیگه، اهداف آثار مقصودن، نمیشه آثار نباشه، حتما اثره، والا نمیتونه هدف بشه. بعد وقتی تولید کننده، توزیع کننده، مصرف کننده نظرش به اون اثره باشه میشه هدف. آثار اونایی هستن که مقصود نیستن، پیامدهایی هستن که من توی بازی بدون اینکه من مقصودم باشه پیش میاد. حالا اینا بحثایی هست که وقتی ورود به بحث کردیم خواهیم گفت براتون. بله، نه آثار هم عزیزم اینطوری نیست که یعنی امکان داره شما پیدا کنی بگی این اثر منشأ اثر فلان کاراکتره، خب فلان کاراکتر رو حذفش کن مثلا در بازی شما، چه بسا اصلا داشته باشه حتی یه قسمتی گزینه‌ای داره که اگه اونو مثلا میگم تو میبینی این بازی خیلی بازی خوبیه، فقط موسیقی زمینه‌ایش بده، خیلی موسیقی زمینه‌ای بدی داره و برای این سنین خوب نیست، برای این سن مثلا فرض کن 7-8 ساله و اینها خوب نیست، چیکار میکنی؟ اولش اونجا اون تیک مثلا موسیقی رو میزنی که پخش نشود، یا اگر موسیقی دیگه ای پخش بده اختیاری، اگه این بازی ها بعضی هاشون شاید داشته باشن که موسیقی رو شما بهش حساب الغا کنی و انتخاب کنی. این هاست. آثار هم همین حالت رو خواهد داشت، انشاءالله در بحثاش اقسامش رو بهش باید بپردازیم.
آثار امن مطلق میشه از اهداف؟
بله.
و دیگه چه نیاز به بررسی اهداف هست؟
خب مخاطر اون قصد کردنش خود میشه عوض میشه دیگه، به خاطر همون فصلش، جنسش اثره، فصلش مقصود. پس آقا هدف رو تعریف کن، مصداقا میخواییم بگیم تو مصداق بگیم اثر مقصود، اثر بودنش گاهی چه بسا چیزی نباشه، یعنی جز حکم خاصی نداشته باشه، ولی وقتی شما اونو قصدش میکنی تأثیر میگذاره روی معاملتون. مثلا شما الان در نظر بگیرید شما سمه، خب سمه داری میری بخرید، این سم رو سم خب معلومه دیگه کشنده است دیگه، اثرش کشندگی، اما اینو برای چی میخری؟ برای چی میخری مؤثره در اینکه حکم معاملت. اگر قصد کشتن داری، کشتن انسانی رو داری که مثلا محترم هست و اینها مجاز نیستی به کشتنش، اینا خب کارت هم حرامه، فعلت هم، بیعت هم حرامه، اضافه. ولی اگه نه قصدت این نیست، قصد چیه؟ تو آزمایشگاه داری میبری اینا تجزیه تحلیلش کنی تا ببینی چه اجزای و الاخر پاد زهرشو به دست بیاری، ببینی چقدر فرق کرد. بله، این بحث مربوط به حالا اجمالا نکات مقدمه ای ما در مورد خود بحث آثار فقهی والحمد لله رب العالمين.